استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. تأکید آمریکا و پاکستان درباره صلح افغانستان بر نیاز کاهش خشونت، آتش‌بس دائمی و دستیابی به یک توافق سیاسی گسترده. اما در قطر
تاکید پرمده بانده و چه ده کشنه اختر نوروز ده مذاکرات به تجر پیل سی.
خواست یونیسف از کشورهای ثروتمند برای اهدای مازاد واکسین هایشان. هفته مسئولیت جاده ها، افغانستان بدون جاده های میاری و غیر مسئول. و در نیمه دوم ساعت چرا آتش بس سی روزه عید تمدید نشد؟ پاسخ به این سوال و دیگر پرسش ها در بحث جالب هفته. اما نخست خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.
نیروهای دولتی و طالبان از وارد کردن تلفات به همدیگر خبر میدهند. محمد داوود ولی جدید فاریاب امروز کار خود را آغاز کرد. ملل متحد از 7 کشور سنتی جهان و اتحادیه اروپا می خواهد که واکسین کرونا به کشورهای نادار فراهم کنند و حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز هم ادامه یافت. مشروع اخبار. مقامات هلمند، قندهار و ننگرهار ادعا می کنند که در عملیات نیروهای دولتی 10 نفر از مخالفان مسلح کشته یا زخمی شدند. قماندانی امنیه هلمند ادعا می کند که در ولسوالی ناوه 34 تن از مخالفین کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند، ولی می گویند که به نیروهای دولتی تلفات وارد نشده است. از سوی دیگر قول اردوی 205 اتل می گوید که در حملات هوایی در ولسوالی شاولی کوت قندهار 7 نفر از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار نیز میگوید که در عملیات متقابل نیروهای دولتی در برابر طالبان در ولسوالی حصارک 11 نفر از طالبان به شمول 2 پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان درباره این درگیری‌ها هنوز چیزی نگفتند، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در سویت خود ادعا می‌کند که در ولسوالی‌های چاردره، امام صاحب و قلعه زال قندوز 5 سرباز به طالبان پیوستند. او میگوید که 5 سرباز دیگر در لغمان کشته شدند. محمد داوود والی جدید فاریاب بعد از جنجال‌ها بر سر تقرری و امروز کار خود را آغاز کرد. محمد داوود در حضور برخی مقامات محلی معرفی شد، اما هواداران جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم برای اعتراض در سرک‌های میمنه تظاهرات کردند. یک منبع محلی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که والی جدید به علت تظاهرات در مقام ولایت نه، بلکه در یک قرارگاه قول اردوی 209 شاهین معرفی شد. 4 غیر نظامی در انفجار در ولایت غزنی کشته شدند. واحدالله جمعزاده سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که رویداد شام شنبه در ولسوالی خواجه عمری اتفاق افتاده است.
یک موتر افراد ملکی در منطقه دینهال ولسوالی خواجه عمری با ماین جاسوسی شده توسط مخالفان مسلح برخورد کرده که در نتیجه 4 تن از هموطنان ما که 16 تا 18 ساله هستند به شهادت رسیده و 2 تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. پیش از این در انفجارهای ماین در روزهای اول عید فطر حداقل 11 غیر نظامی در قندهار، غزنی و قندوز جان باختند و 17 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال از 7 کشور سنتی جهان و اتحادیه اروپا امروز خواست که واکسین ضد کرونا را به کشورهای نادار فراهم کنند. هنری تافور رئیس اجرایی یونیسف گفت که اقدام عاجل برای فراهم کردن واکسین بیشتر ضروری است. او افزوده که کشورهای گروه 7 و اتحادیه اروپا اگر صرف 20% واکسن دست داشته خود را شریک سازند، می توانند که حدود 153 میلیون دوز واکسن در ماه‌های جون، جولای و آگوست به کشورهای نادار فراهم کنند. قرار است نشست 7 کشور صنعتی جهان، آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن، ماه آینده در بریتانیا برگزار شود. قوای هوایی اسرائیل امروز هم بر مناطق مختلف شهر غزه حمله کردند. این حملات با وجود درخواست برای پایان جنگ صورت می‌گیرد. نیروهای اسرائیل گفتند که اهداف تروریستی مورد حمله قرار گرفت. در نتیجه این حملات جریان برق قطع شده و صدها ساختمان آسیب دیدند. از تلفات جانی هنوز گزارش در دست نیست. اسرائیل دیروز گفت که بیش از 90 هدف را مورد حمله قرار داده است. وزارت صحت عامه فلسطین گفت که در یکی از این حملات 42 فلسطینی به شمول حداقل 8 کودک و 2 دکتر در غزه جان باختند. در مجموع 197 فلسطینی در جریان درگیری‌های روزهای اخیر کشته شدند. مقام‌های اسرائیلی گفتند که 10 نفر به شمول یک طفل 5 ساله و یک سرباز در اسرائیل نیز کشته شدند. و قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم و وزیر خارجه دنمارک امروز در کوپنهاگن ملاقات کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که بلینکن با مقام‌های دنمارکی در مورد مبارزه با تغییرات اقلیمی و منافع مشترک برای تقویت و منافع مشترک و همچنین و منافع مشترک برای تقویت روابط اروپا و آمریکا بحث خواهد کرد. بلینکن سپس به آیسلند می‌رود و در نشست شورای آرکتیک در آنجا اشتراک می کند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 می شنوید. با آنکه حکومت افغانستان در انتظار عملی شدن تعهدات پاکستان در راستای موفقیت گفتگوهای صلح است، اما این کشور یک بار دیگر بر کاهش خشونت ها و اعلام آتش بس در افغانستان تاکید می کند. این موضوع را محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در صحبت تلفنیش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که در این گفتگو در کنار بحث روی روند صلح افغانستان و همکاری و تاثیرگذاری پاکستان در این روند، روی تعهدات صورت گرفته از سوی پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم نیز بحث صورت گرفته است. از سوی هم جنگ در افغانستان پس از یک آتش بس 30 روزه شدت گرفته، اما با این وجود امیدواری های هم برای آغاز دور جدید گفتگوهای صلح در دوحه قطر نیز پیدا شده است. همکارم در خط تلفن است، تلاش میکنیم که با او وصل شویم و گزارش شما مشنویم.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که آنتونی بلینکن با محمود قریشی همتای پاکستانیش درباره روند صلح افغانستان صحبت تلفنی کرده است. آقای بلینکن در توییتر خود نوشته است: با محمود قریشی در پیوند به تعهدات پاکستان برای مبارزه با تروریسم، همکاری دائمی در روند صلح افغانستان و ثبات منطقه گفتگو کردم. از سوی دیگر پاکستان یک بار دیگر تعهداتش برای همکاری در روند صلح افغانستان را تازه کرده است. وزارت خارجه این کشور در خبرنامه نوشته است که محمود قریشی در صحبت تلفنیش با آنتونی بلینکن بر آتش بس دائمی و پایان خشونت ها در افغانستان تاکید کرده است. پاکستان پایان دادن به درگیری افغانستان از طریق یک راه حل سیاسی را مسئولیت منطقه و جامعه جهانی دانسته است. پاکستان در حالی به همکاری در بخش حل درگیری افغانستان تعهد می سپارد که حکومت افغانستان در این بخش خواستار برداشتن گام های عملی از سوی این کشور است. پس از انتقادات مقام های افغانستان از پاکستان و سفر جنرال قمر باجوه لیدرسیز پاکستان به کابل، حکومت افغانستان گفت که پاکستان تعهد به همکاریش را عملی کند و آنان در انتظار اقدامات عملی این کشور هستند. حکومت افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان، تأمین پناهگاه‌های امن و منابع مالی متهم می‌کند. اما طالبان و پاکستان بارها این اتهام‌ها را رد کردند. آمریکا و پاکستان در حال روی پایان خشونت‌ها و آتش‌بسی دائمی در افغانستان گفتگو کردند که آتش جنگ در افغانستان هر روز شعله‌ورتر می‌شود. اما همزمان با گرم شدن میدان‌های جنگ، امیدواری‌ها با آغاز دور جدید گفتگوهای صلح در دوحه بیشتر شده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید هیئت‌های مذاکراتی هر دو طرف تعهد سپردند که روند گفتگوهای صلح را تسریع می‌بخشند. ناجی انوری سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
په دې وروستیو کې د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ یوې ناستې شوې دي، البته پس له مودو وروسته. او په دې ناستې
در این اواخر نن تیمهای مذاکراتي هر دو طرف نشستی صورت گرفته، البته پس از مدتها و در آن بر تصحیح مذاکرات و آغاز زودهنگامی آن تاکید شد. تاکید بر این شکل پس از دفتر هر چه زودتر مذاکرات آغاز شود. طالبان هم گفتند که متعهد به آغاز مذاکرات دو هستند. منابع نزدیک به این گروه میگویند که طالبان میخواهند گفتگوهای صلح دوحه به نتیجه برسد. اما با وجود این همه، حکومت افغانستان حل اساسی این درگیری را وابسته به پاسخ پاکستان میداند که از میان دوستی و دشمنی با افغانان کدام گزینه را انتخاب میکند. اما در حال حاضر پاسخ پاکستان همین است که از بند آمدن دوباره امارت اسلامی طالبان حمایت نمی کند. بله.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. محمد خالد فرزند و جانشین ملا عبدالمنان نیازی، معاون شاخه انشعابی گروه طالبان، بر تداوم سیاست پدرش در جنگ با جریان اصلی طالبان و همچنین مخالفت با کشورهای منطقه خبر می‌دهد. او در مصاحبه با رادیو آزادی می‌گوید که تا برآورده شدن آرزوهای پدرش که همان برقراری صلح در افغانستان است، اسلحه را از شانه پایین نخواهد کرد. این در حالی است که مراسم خاکسپاری ملا عبدالمنان نیازی روز یک شنبه در منطقه گذرگاه شهر هرات برپا شده بود. همکارم گزارش می‌دهد.
الله اکبر. نماز جنازه ملا عبدالمنان نیازی، معاون شاخه انشعابی گروه طالبان، در زیارت خواجه عبدالله انصاری در منطقه گازرگاه شهر هرات برگزار شد. عبدالمنان نیازی شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در کمین افراد مسلح در هرات شدیداً زخمی شد و در شفاخانه در کابل جان داد. از چگونگی کشته شدن او جزئیاتی در دست نیست و مسئولیت رویداد را هم کسی نپذیرفته. در مراسم تشییع جنازه نیازی، شماری از جنگجویان شاخه انشعابی طالبان در مراسم خاک سپاری ملا عبدالمنان نیازی حضور یافتند و محمد خالد نیازی 23 ساله فرزند ارشدش را به عنوان جانشین پدرش معرفی کردند. او حالا مسئولیت صدها جنگجوی را بر عهده گرفته است و تأکید دارد که راه پدرش را که به گفته او مخالفت با گروه اصلی طالبان و سیاست های ایران و پاکستان است ادامه خواهد داد. بارها میان هواداران ملا عبدالمنان نیازی و ملا هبت الله آخونزاده، رهبر جریان اصلی طالبان، درگیری های خونین رخ داده و با این حساب محمد خالد جوان راه دشواری برای رهبری جنگجویان شاخه انشعابی طالبان در پیش رو دارد.
حاجی صاحب آرزوها و هدفهایی داشتن که متاسفانه دشمن امور را نصفه کردن، یعنی کلن حاجی صاحب آرزوها خود نرسید و از این دنیا رفت. من همون آرزوهای حاجی صاحب را کامل میکنم. آرزوهای اونا، هدفهای اونا همین افغانستان پر امن، افغانستان آرام و مردم خوش و مردمی که هیچ مثلا فکر نداشته باشن که صبح بیرون میشه شب بیان به خانه یا نه.
بسیاری به شمول عبدالقادر کامل، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پیوند به توانایی‌های جانشین ملا عبدالمنان نیازی برای رهبری جنگجویان طالب شک دارند.
خالد فرزند عبدالمنان نیازی، چه لحاظ سن و سال و چه لحاظ قدرت سازماندهی و سوق اداری نیروهای تحت امر خود و چه لحاظ مدیریت جنگ و داشتن پایگاه اجتماعی، به حدی نیست که در کدام کتو مدت بسن اجزای قدر خود رو بگیره و خود را انتصاب از این بانوان اجزانشین قدر فکر میکنم بیشتر یک اقدام نمودین استنبولیک هست.
پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر، بنیانگذار تحریک طالبان افغانستان، در سال 1394 ملا محمد رسول با ملا اختر محمد منصور به عنوان جانشین ملا عمر بیعت نکرد و شاخه انشابی گروه طالبان را تشکیل داد. ملا محمد رسول در تجمع در منطقه زیرکوی ولسوالی شندند هرات با حضور صدها جنگجوی طالب شاخه انشابی گروه طالبان را شکل داد و ملا عبدالمنان نیازی را به عنوان معاون سیاسی خود معرفی کرد. اما چند بعد خبری از ملا محمد رسول نشد. ملا عبدالمنان نیازی در زمان حاکمیت طالبان والی هرات و بلخ بود. او یک از نزدیکان ملا محمد عمر، بنیانگذار تحریک طالبان بود.
و هم چند خبر اقتصادی.
انتظار می رود در جریان هفته جاری 10685 سردخانه و ذخایر برای نگهداری محصولات زراعتی در 34 ولایت افغانستان به بهره برداری سپرده شوند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که ساخت این ذخایر 5.6 میلیارد افغانی هزینه برداشته است و از بودجه حکومت افغانستان پرداخت شده است. آقای رستمی گفت که این پروژه در مدت یک سال تکمیل گردیده است. این سردخانه ها و ذخایر ظرفیت نگهداری 1065000 متریک تن میوه و سبزیجات را دارد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که این سردخانه ها در حال ساخته شدند که پیش از این اکثر کشاورزان و باغداران از کمبود ذخایر و سردخانه ها برای نگهداری محصولاتشان شکایت داشتند. کار ساخت بیش از 13 کیلومتر کانال آبیاری با ارزش 425000 دلار آمریکایی در ولایت بدخشان ادامه دارد. محمد رفیق جنبش سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در جریان ساخت این کانال برای صدها نفر زمینه‌ای کار کوتاه مدت فراهم شده است و پس از بهره برداری این کانال برای 327 تن زمینه‌ای کار دائمی فراهم می شود. وی گفت که این کانال اسای بنیاد انکشافی آقا خان در قریه چلگزی ولسوالی کشم ولایت بدخشان با مصرف 425000 دلار ساخته می شود. این کانال مساحت 3470 جریب زمین را تحت آبیاری قرار داده و 2618 خانواده از آن بهره مند می‌گردند. این هم نرخ اسعار خارجی در بازار امروز کابل در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 92 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
ساعت 1:18 دقیقه به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از 7 کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا خواسته که به برنامه کوواکس حدود 153 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا کمک کنند. رئیس یونیسف میگوید که هدفشان کمک به کاهش کمبود واکسین در کشورهای نادار است. یونیسف مسئول انتقال واکسین های ویروس کرونا از طریق برنامه کوواکس است. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این گزارش بشنوید.
هنری تافور رئیس یونیسف گفته که برساندن واکسین های ویروس کرونا به کشورهای نادار همین حالا نیاز است. با گفته او این اقدام می تواند از وضعیت اضطراری پیشگیری کند. فور در یک خبرنامه گفته که 7 کشور صنعتی جهان یا جی 7 و اتحادیه اروپا می توانند حدود 153 میلیون دوز واکسین، یعنی 20% واکسین موجودشان را در ماهای جون، جولای و آگست به برنامه کوواکس کمک کنند. یونیسف مسئول انتقال واکسین های ویروس کرونا از طریق برنامه کوواکس است. سازمان صحی جهان و ائتلاف جهانی واکسین و ایمنسازی به گونه مشترک این برنامه را پیش می‌برند. رئیس یونیسف گفته که رساندن واکسین‌های بیشتر به برنامه کوواکس می‌تواند مانع مبدل شدن کشورهای آسیب‌پذیر به کانون دیگر ویروس کرونا در جهان شود. او افزوده که آنها چند بار در مورد خطر فراهم نشدن واکسین، وسایل تشخیصی و امکانات حفظ سلامتی به کشورهای با درآمد پایین و متوسط هشدار دادند. خانم فور گفته که گسترش مرگبار ویروس کرونا در هند پیام آور آن است که اگر به هشدارها توجه نشود چه واقعی خواهد شد. رئیس یونیسف این نگرانی را پیش از جلسه سران کشورهای عضو جی 7 ابراز کرده. جلسه سران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده در ماه آینده برگزار می شود. موج ویرانگر ویروس کرونا در هند سبب شده تا برنامه کوواکس با کمبود واکسین روبرو شود. یونیسف تا پایان می کمبود 140 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا و تا پایان جون کمبود حدود 190 میلیون دوز را تخمین می کند. قرار بود هند مقدار زیاد واکسین مورد نیاز برنامه کوواکس را تولید کند. اما این کشور صادرات واکسین آسترازنکا تولید انستیتیوت سیروم را متوقف و از آن در داخل هند استفاده کرده. هند در یک شبانه روز گذشته از ثبت بیش از 280 هزار مورد تازه ویروس کرونا و جان باختن 4100 تن گزارش داده. مقام‌های صحی هند گفتند که نزدیک 25 میلیون تن در هند به این ویروس مبتلا شدند و 270 تن دیگر جان باختند. هند پس از ایالات متحده دومین کشور در جهان است که بیشترین آمار مبتلایان و مرگ و میر ویروس کرونا در آن ثبت شده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از هفتم ماه می هفته جهانی ایمنی جاده ها آغاز می شود. ایمنی جاده ها از موضوعات مهم در سراسر جهان است. در افغانستان هم تلفات بالای سفر در جاده های غیر معیاری و کم عرض این موضوع اهمیت زیاده دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با وجود مصرف پولهای هنگفت در ساخت جاده ها در 20 سال گذشته، انتقادهای فراوان از وضعیت بد جاده ها و تلفات آن در افغانستان مطرح است. جاده های کم عرض و غیر معیاری و بدون نشانه های ترافیکی از انتقادهای اصلی مطرح شده در این زمینه است. ریاست عمومی ترافیک افغانستان میگوید در یک سال گذشته رقم تلفات انسانی به سبب رویدادهای ترافیکی افزایش یافته است. نورالله مراد رئیس عمومی ترافیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که یکی از عامل های افزایش تلفات کم عرض بودن جاده ها در کشور است.
در سال 1398 2090 حادثه داشتیم که در 2090 حادثه ما 1081 نفر فوتی داریم، 1795 نفر هم مجروح داریم. متاسفانه ارقامی که در سال 1399 به اختیار ما قرار گرفته، تعداد حوادث ما 2236 حادثه هست که در او 1129 نفر فوتی داریم و متاسفانه 1936 نفر مجروح داریم.
با گفته او در کنار کم عرض بودن جاده ها، به احتیاطی رانندگان و استفاده آنان از مواد نشاور در هنگام رانندگی نیز سبب بروز چنین رویدادها شده است. ریاست عمومی ترافیک افغانستان استخدام کارمندان فنی و استفاده از مشوره های فنی را در احداث جاده ها مهم میداند. در این حال وزارت صحت افغانستان رقم تلفات ناشی از رویدادهای ترافیکی را بیش از 500 تن میداند. محمد عثمان طاهری سخنگوی این وزارت در مورد آمار ثبت شده نزد این وزارت به رادیو آزادی گفت
سال گذشته در سراسر افغانستان 25,911 مورد حادثه ترافیکی ثبت شده. در این حوادث 548 نفر جان خود از دست داده.
اما آقای طاهری نگفت که این رویدادهای ترافیکی در کدام ولایت ثبت شده است. 17 می برابر از باروز جهانی ایمنی جاده ها. کابل با داشتن جمعیت چند میلیونی یکی از پرازدحام‌ترین شهرهای کشور است. اما انتقادهایی وجود دارد که جاده های این شهر پاسخگوی وسایط موجود نبوده و راهبندان های طولانی را به همراه می شود. تلاش کردیم تا نظر مقام های شهرواله کابل را درباره جاده های پایتخت داشته باشیم، ولی آنها از اظهار نظر خودداری کردند. اما وزارت فواید عامه افغانستان میگوید در 20 سال گذشته 24 هزار کیلومتر جاده در افغانستان قیریزی و جغل اندازی شده است. کارشناسان راهسازی در افغانستان میگویند حکومت در ساخت جاده ها باید تمام معیارهای راهسازی را در نظر گیرد تا از یک سو جاده ها به زودی تخریب نشود و از سوی دیگر از تلفات انسانی و بروز رویدادهای ترافیکی جلوگیری شود. آنان بر نقش جاده ها در توسعه تجارت و وصل افغانستان با کشورهای منطقه و جهان تاکید کرده و آن را مهم میدانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم روز جهانی مخابرات. روز جهانی مخابرات در حال فرا می رسد که هنوز ناامنی تهدید بزرگ سراراه خدمات مخابراتی و تکنولوژی در افغانستان است. 17 می برابر است با روز جهانی مخابرات. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید با وصف پیشرفت های چشمگیر هنوز 9 ولایت از پوشش فایبر نوری بی بهره است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
افغانستان کشوری است که در کنار دیگر سکتورها مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز در این کشور با تهدیدهای ناامنی روبرو است. اما مقامهای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند با وجود همه پیشرفتها در این بخش هنوز چالشهای بزرگ در برابر این خدمات وجود دارد. سعید شینوری سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی اطرا و رادیو آزادی گفت ناامنی مشکل جدی است که خدمات رسانی مخابراتی را در کشور به چالش کشیده است.
مخابرات وراند ترکول لوستونز امنیت
نبود. امنیت جدیدترین مشکل سرراه خدمات مخابراتی است. در یک سال گذشته یا بیشتر 308 پایه شبکه مخابراتی به گونه کامل و یا به گونه نسبی تخریب شده است که برای خدمات سکتور مخابراتی از 15 تا 17 میلیون دلار زیان رسیده است. همین دلیل است که هزینه ها هم کاهش نمی‌یابند.
به گفته شینوری 9 ولایت به دلیل ناامنی ها از دسترسی به فایبر نوری و خدمات اینترنتی بی بهره اند. اما به گفته او تلاش ها برای رسانیدن این خدمات به این ولایت ها ادامه دارند. به گفته آقای شینوری دسترسی نداشتن به خدمات مخابراتی در بخش های دور افتاده و مشکلات فرهنگی در جامعه دسترسی مردم به این خدمات را با مشکل روبرو کرده است. بر بنیاد معلومات اداره اطرا در حال حاضر 22.5 میلیون سیم کارت در سراسر کشور فعال است و 12.8 میلیون تن از خدمات اینترنتی استفاده می کنند. این اداره می گوید شمار کاربران فیسبوک در سراسر کشور اکنون به 6.4 میلیون نفر رسیده است. در حال حاضر 7300 برج یا پایه مخابراتی در سراسر افغانستان فعال است و مردم از خدمات اینترنتی و مخابراتی استفاده می کنند. و گفته این مقام های اداریت را و همکنون 27% مردم به خدمات اینترنت و 90% به خدمات شبکه های مخابراتی دسترسی دارند. با توجه به تمام این اطلاعات مردم عام از خدمات شبکه های مخابراتی در افغانستان ناراضی هستند. ساکنان برخ از مناطق کشور به رادیو آزادی گفتند که خدمات مخابراتی در 20 سال گذشته پیشرفت هایی داشته است اما چندان قناعت بخش نیست. جاوید یکی از این باشندگان:
روز جهانی مخابرات در دیگر دنیا ممکن است به حد به شکل خوبش تجلیل شود ولی متاسفانه چیزی که در افغانستان هست او به نام هست. ما خدمات مخابراتی نداریم، ما امتیازات مخابراتی نداریم که برای مشترکینش هست، ولی برعکسش همیشه وقت مشترکینی که در افغانستان از کمپانی مخابراتی که هست استفاده میکنن همیشه وقتشان شکایت است، چون به نوع به سیستم های کریدیتشان را کات میته، امتیازاتشان را شبکه های مخابراتی به نفع خودشان حساب میکنه.
منصور محمدی یکی دیگر از این باشندگان میگوید در برخ از ولایت ها به شمول بخش های از کندوز فعالیت مخابراتی از کار افتاده است.
قرار است امروز را جامعه جهانی تخصص و ارزش قائل شود به نام روز مخابرات. همه شاهد هستیم شرکت های مخابراتی حوزه افغانستان به مراتب چند برابر کشورهای همسایه تخلفات انتندهی خود را دارند و برای اینکه مشتریان خیش را از دست ندهند ترفندهای مختلف را وعده امروز و فردا می دهند. با کمال حرمت به نظرم شرم‌آور هم است اینکه رسما به اعلانات مطبوعاتی نیز دست می زنند. مسئولین، کارمندان دوائر دولتی، مؤسسات هم امروزه نیازمند هستند آنلاین بخوانند، کار نمایند، چرا که در این اواخر مشکلات کویک 19، مشکلات امنیتی بیشتر کشور عزیز ما را تهدید می کند. و جدا از این موضوع، اینترنت یک نیاز عمده بشر در همه امورات روزمره است. با وجود پرداخت پول گزاف، رضایت ندارم که بگم واقعا ما نیز می تانیم این روز را جشن گیریم.
روز جهانی مخابرات از بهر آن هر سال بزرگ یادداشت می شود که تمام کشورهای عضو اتحادیه بین المللی مخابرات از راه دور اطلاعاتی را در مورد اهمیت این روز به مردم ارائه می دهند تا مردم اهمیت فناوری اطلاعات را درک کرده و از آن در زندگی روزمره خود استفاده کنند. بر بنیاد آمار سایت‌های خبری خارجی، تقریبا 3 میلیارد نفر در جهان در مناطق روستایی خارج از شهرها زندگی می کنند، اما توسعه مخابراتی در شهرها اتفاق افتاده است. بر بنیاد این آمار، شمار افراد ساکن در مناطق روستایی از دسترسی به مخابرات و